ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ایران از تفاهم با گروه 5+1 در مورد مسائل مرتبط با لغو تحریم ها خبر داد. وزارت خارجه ایران به تغییر نام خیابان بوستان به نمر باقلال نمر اعتراض کرد. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از خسارت 50 میلیارد دلاری قرارداد نفتی کرسنت اطلاع داد. درود شنونده گرامی. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران از تفاهم با کشورهای گروه 5+1 برای حل برخی از مباحث باقی مانده پیرامون لغو تحریم ها اطلاع داده و اعلام کرده است که شمارش معکوس برای فرارسیدن روز اجرای توافق هسته‌ای وین آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حمید بعیدی نژاد امروز تفاهم ایران با کشورهای گروه 5+1 در ژنو برای حل برخی از مباحث پیرامون لغو تحریمات را قدم مهم دیگری برای رسیدن به زمان اجرای توافق هسته‌ای وین خواند. نشست تیم‌های کارشناسی ایران و 5+1 برای انجام آخرین هماهنگی‌های رسیدن به روز اجرای برجام روزهای جمعه و شنبه گذشته در وین در ژنو برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته گفته بود که در صورتی که کارها خوب پیش رود توافق هسته‌ای ایران احتمالاً تا چند روز دیگر اجرایی می شود. یک عضو شورای شهر تهران گفت که وزارت خارجه به تغییر نام خیابان بوستان، خیابان منتهی به سفارت عربستان سعودی، به نمر باقرار نمر اعتراض کرده و به صورت مکتوب از شهرداری تهران خواسته که نام این خیابان را دوباره به نام سابق بازگرداند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی شاکری امروز با اشاره به مصوبه دو فوریتی شورای شهر تهران برای تغییر نام خیابان منتهی به سفارت عربستان سعودی به آیت الله نمر گفت که وزارت خارجه به تغییر نام خیابان اعتراض کرده است. یک شنبه 13 دی شورای شهر تهران دو فوریت تغییر نام خیابان بوستان به خیابان نمر باقرال نمر را تصویب کرد و در همان روز تعدادی از معترضان به اعدام این روحانی شیعه عربستان تابلویی را جایگزین نام خیابان بوستان کردند. علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی امروز از خسارت 50 میلیارد دلاری قرارداد نفتی کرسنت اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری فارس وی میگوید سالهاست کشور در آتش اشتباهات مدیران نفتی در پرونده کرسنت میسوزد و در این راستا باید تلاش کرد از اشتباهات گذشته جلوگیری شود. بر پایه این گزارش علیرضا زاکانی بیژن زنگنه وزیر نفت و دوستانش را متهم کرد که در گذشته آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و اینکه نباید این خطاها تکرار شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت برخی کسانی که در کرسنت پول دریافت کردند به گفته او امروز برای ثبت نام در مجلس شورای اسلامی آمدند و برخی مدعیان دولتی هم که مدعی مبارزه با فسادند اسامیشان در پرونده سیاه کرسنت آمده است. پایان نقل قول. و آخرین خبر این که نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب امروز در شروع نشست فوق‌العاده آن اتحادیه ایران را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها دبیر کل اتحادیه عرب همچنین از ممالک عربی خواست تا موضعی سخت و روشن علیه آنچه دخالت‌های ایران در امور ممالک عربی خواند اتخاذ کنند. در نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب که به درخواست عربستان سعودی در قاهره پایتخت مصر برگزار می‌شود، وزیر خارجه سعودی عادل الجبیر حمله به سفارت آن کشور در تهران را بازتابی از اقدامات به توصیف وی تحریک‌آمیز ایران خواند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. اینک برنامه هفتگی در جهان اینترنت، ابزارها و برنامه‌های نوی رایانه‌ای.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
نتفلیکس خدمات خود را به بیش از 130 کشور جهان از جمله ایران گسترش داده و حالا تقریباً مناطقی کمتر از انگشتان دست از خدماتش بی‌بهره‌اند. نتفلیکس چیست و گسترش خدماتش برای مخاطبان ایرانی چه معنی دارد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید. نتفلیکس سرویس پخش آنلاین فیلم هفته گذشته خدمات خود را به 130 کشور جهان گسترش داد تا به این ترتیب به جز چین، سوریه و کره شمالی و البته شبه جزیره کریمه، منطقه مورد مناقشه اوکراین و روسیه، خدمات این شرکت برای همه مناطق دنیا در دسترس باشد. در مورد چین، شاید سیستم بسته دولتی در این کشور که در فضای مجازی هم همه چیز را به کنترل خود درآورده، باعث دست نگه داشتن نتفلیکس از گسترش خدماتش باشد. شاید هم به واسطه جمعیت میلیاردی این کشور، نوع هماهنگی‌ها برای داشتن حق پخش فیلم‌ها در این کشور با پیچیدگی و کاغذبازی بیشتری همراه است و به این دلیل نتفلیکس ترجیح داده در این مرحله چین را به فهرست کشورهایی که خدمات خود را به آنها گسترش داده اضافه نکند. دو کشور سوریه و کره شمالی همچنان تحت تحریم آمریکا برای صادرات محصولات و خدمات مختلف هستند و خب اگر نبود دستورالعمل‌های یکی دو سال پیش دولت آمریکا برای لغو محدودیت‌های صادرات خدمات اینچنینی به ایران، لابد ایران هم می‌توانست بخشی از دنیای خاکستری کاربری نتفلیکس باشد. و البته مورد کریمه کمی عجیب است، چون هم ساکنان روسیه و هم اهالی اوکراین می توانند به طور بالقوه دریافت کننده ی خدمات نتفلیکس باشند، اما این حق از ساکنان شبه جزیره کریمه، منطقه مورد مناقشه روسیه و اوکراین سلب شده. اما نتفلیکس چطور کار می کند و امکان بالقوه دسترسی به آن در ایران و دیگر کشورها چه الزاماتی دارد و چطور ممکن می شود؟
به .com گوش می کنید.
همه ما با سرویس های اجاره فیلم آشنایی داریم. در ایران مراکزی برای این کار در نظر گرفته شده و فروشگاه هایی در شهرهای کوچک و بزرگ هست که نه تنها فیلم های قابل توزیع در این مرکز را برای خرید به مشتریان عرضه می کنند، بلکه خدمات اجاره فیلم هم دارند و به این شکل با پرداخت بهایی کمتر شما یک فیلم را از یکی از این مراکز عرضه محصولات فرهنگی اجاره می کنید و پس از تماشای فیلم آن را به آن مرکز برمیگردانید. یک تجربه دیگر ما ایرانی ها در این زمینه افرادی بودند که فیلم ها را در قالب سی دی و دی وی دی به محل کار ما می آوردند و پس از چند روز برای پس گرفتن فیلم های اجاره داده شده و عرضه فیلم های جدید به ما سر می زدند. نتفلیکس نزدیک به 20 سال پیش در سال 1997 برای آسانسازی چنین نقل انتقالی در کالیفرنیا پایه‌گذاری شد و دو سال بعد در سال 1999 شروع به ارائه خدمات اشتراک در آمریکا کرد. روش نتفلیکس برای عرضه فیلم هم ساده‌تر از روش‌هایی بود که ما ایرانی‌ها تجربه کردیم. مشترکان خدمات نتفلیکس فیلم مورد نظرشان را از روی وبسایت سفارش می‌دادند و آن را یک روز بعد از طریق پست دریافت می‌کردند. بعد از تماشای فیلم هم کافی بود که بسته فیلم را به اولین صندوق پستی بیندازند تا بدون پرداخت هزینه و در اولین فرصت به مرکز نتفلیکس برگردد. نتفلیکس سالها از این طریق به عرضه فیلم در آمریکا می‌پرداخت و با تکیه بر همین روش در 25 فوریه 2007، یعنی تقریباً 10 سال پس از آغاز به کار، 1 میلیاردمین حلقه سیدی را به یکی از مشترکانش رساند. یعنی به طور متوسط اجاره 100 میلیون فیلم در سال. در سال 2009 اعلام شد که نتفلیکس 100 هزار فیلم قابل اجاره جمع‌آوری کرده و مشترکانش در ایالات متحده از مرز 10 میلیون نفر گذشته است. یک سال بعد در سال 2010 نتفلیکس پخش آنلاین را به سرویس های خود افزود و به سرعت روی کرده مشترکانش از اجاره سی دی و دی وی دی به اجاره و تماشای آنلاین فیلم تغییر کرد. در آوریل 2011، اوائل بهار 1390، مشترکان نتفلیکس در آمریکا از مرز 23 میلیون نفر گذشتند، اما نتفلیکس در این زمان خدماتش را به چندین کشور دیگر گسترش داده بود و در خارج از آمریکا هم 3 میلیون کاربر داشت. این رقم رفته رفته افزایش یافت و مثلا در تابستان 2013 اعلام شد که این شرکت بیش از 40 میلیون مشترک دارد که بیش از 32 میلیون نفر از آنها در آمریکا بودند. اما یک تحول دیگر در مورد نتفلیکس در تابستان 2014 روی داد، زمانی که نتفلیکس خدماتش را به 40 کشور مختلف گسترش داد و دستاورد این گسترش خدمات پس از یک سال در اکتبر 2015 آبان پیش این بود: نزدیک به 70 میلیون مشترک که بیش از 43 میلیون نفر از آنها در آمریکا بودند. اما نتفلیکس در این سالها خدمات خود را به شکل دیگری هم گسترش داده است. از سال 2013 نتفلیکس وارد صنعت ساخت فیلم و سریال شد و شروع به عرضه فیلم و سریال هایی کرد که برای اولین بار در این شبکه در دسترس مخاطبان بودند. نسخه آمریکایی سریال خانه پوشالی شاید مشهورترین نمونه از تولیدات نتفلیکس در سالهای اخیر است. روش عرضه سریال های ساخت نتفلیکس هم با سریال هایی که دیگر شبکه های تلویزیونی تولید و عرضه می کنند متفاوت است. شبکه های تلویزیونی معمولاً یک سریال را در طول یک فصل نمایش تولید و به مرور بیشتر به صورت هفتگی عرضه می کنند و خب مخاطبان و بینندگان پس از پایان هر قسمت باید دست کم یک هفته منتظر انتشار بخش بعدی باشند. اما نتفلیکس همه اپیزودهای یک فصل را همزمان در اختیار مخاطب می‌گذارد و این شما هستید که باید انتخاب کنید می‌خواهید این اپیزودها را یکجا ببینید یا برای دیدن آنها در یک بازه زمانی برنامه‌ریزی کنید. دسترسی به نتفلیکس هم از راه‌های مختلفی ممکن است. از سر زدن به وبسایت نتفلیکس روی کامپیوتر یا لپتاپ گرفته تا استفاده از اپلیکیشن‌هایی که نتفلیکس برای تلفن‌ها، تبلت‌ها و تلویزیون‌های هوشمند عرضه کرده است. اگر در خانه پلی استیشن 3 و بالاتر یا ایکس باکس دارید هم می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن نتفلیکس که بر روی این ابزارها تعبیه شده به محتوای نتفلیکس دسترسی داشته باشید. اما گسترش خدمات نتفلیکس به ایران چه معنایی برای مخاطبان ایرانی دارد و ایرانی ها چطور می توانند در تجربه استفاده از این سرویس سهیم شوند؟ اعلام گسترش خدمات نتفلیکس به تقریبا همه کشورهای جهان یک امکان بالقوه است، به این معنا که برای استفاده از نتفلیکس تنها کافی نیست که شما در کشورهایی باشید که امکان دسترسی برای آنها فراهم شده. پیش از هر چیز شما به یک اشتراک نتفلیکس نیاز دارید، اما برای مشترک شدن لازم نیست حتما کارت اعتباری داشته باشید، بلکه می توانید از کارت های هدیه نتفلیکس که در جاهایی مثل آمازون عرضه می شوند هم استفاده کنید. هزینه اشتراک سرویس نتفلیکس در آمریکا ماهانه بین 10 تا 12 دلار و در اروپا کمی بیشتر است و در این حال کارت هدیه‌ای که بتوان برای اشتراک از آن استفاده کرد با قیمت‌های مختلفی به صورت آنلاین در دسترس است. اما چالش بزرگتر در مورد استفاده از نتفلیکس موضوع پهنای باند و سرعت اینترنت است و برای استفاده از یک سرویس پخش آنلاین مثل نتفلیکس شما به پهنای باند و سرعت بالایی نیاز دارید. در این حال کاربران ایرانی حتما با چالش های دیگری هم روبرو هستند که مهمترین آنها فیلترینگ است. هنوز ساعتی از اعلام گسترش خدمات نتفلیکس از جمله به ایران نگذشته بود که گزارش هایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد فیلتر بودن نتفلیکس در ایران منتشر شد. برخی کاربران میگویند که در مراجعه به وبسایت نتفلیکس تنها بخش اشتراک آن در دسترسشان بوده و بخش انتخاب و پخش فیلم فیلتر بوده است و خب به این ترتیب حتی استفاده از فیلتر شکن هم با توجه به افت سرعت اینترنت در زمان استفاده از آن نیازمند سرعت بالاتر و پهنای باند بیشتر است. اگر در ایران برای استفاده از نتفلیکس تلاش کرده اید، برای ما از تجربه خود در این مورد بنویسید.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید.